بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقبل الخوض في المقصود نقدم أموراً. الأول، ما الفرق بين التعارض والتزاحم؟ این عنوان خط میکشیم زیرش. ما الفرق بین التعارض و التزاحم عنوان مسئله است. در کلمات فقها هست، میگن هازا متعارض، گاهی میگن اینها متزاحمانه. فرق تعارض با تزاحم چیست؟ البته این فرق را آقایون کرارن خوندن، حالا تکرار میکنیم به عنوان تذکر. اگر اختلاف دو دلیل در مقام انشا باشد، یعنی در مقام انشا قابل جمع نباشد، به گونه ای که قبیح باشد بر مولای حکیم، دو حکم مختلف انشاء کند و جر کند و تصویب کند. اگر عدم اجتماع و اختلاف در مقام انشاء و در مقام جعل تکلیف باشد، به این میگن المتعارضان. مثلا بفرماید سمن الازرت صحتون، اون طرف هم بفرماید لا بأس به سمن الازره، این دوتا را میگن متعارضین. مولای حکیم چنین دو حکم مختلف را جعل نمی کند. اصولا اراده جدی هم بر این دو انشاء تعلق نمی گیرد. جدن انسان اعلان کند که مردم عمل کنید به اولی سمن الازرت سختون، جدن عمل کنید لا بأس به بیع الازره، اراده هم از جائل متمشی نمیشه. و اما متزاحمان نه، در مقام انشا و در مقام جعل احکام هیچ با هم جنگ و نزاعی نداره، فقط در مقام امتثال به خاطر کوتاهی قدرت مکلف با هم جمع نمی شوند. مولا فرموده انقذ کل غریق، اگر غریق یکی باشد خب من موفقم نجاتش می دهم، اما اگر من در شط فراتم، دریای خزرم، یک نفر این گوشه یک نفرم آن گوشه، من نمیتونم هر دو را نجات بدهم، سراغ این برم اون غرق میشود، سراغ اون بروم این غرق میشود. در اینجا اختلاف در مقام امتثال، کوتاهی قدرت مکلف. و الا اگر مکلف واقعا معجزه کند، عیسی‌وار باشد، میتواند هر دو را در آن واحد نجات بده. اولی را میگن المتعارضان، در مقام انشا با هم جنگ دارند. دومی را میگن المتزاحمان، در مقام امتثال با هم اختلاف دارند، نه در مقام انشا. آقایان متزاحمین را کجا خوندن؟ در علم اصول در دو جا در باره متزاحمان بحث می شود. کجا؟ یکی در بحث ترتب، یکی هم در بحث اجتماع امر و نه. بحث ترتب هم متزاحمینه، هم میخوام نماز بخوانم و هم میخوام ازاله نجاست کنم، وقتم تنگه. همچنین در اجتماع امر و نه، صلات مصلحت دارد، غصب هم مفسده دارد، اینجا اختلافشان در مقام امتصاله و الا لا تغسق چه ارتباطی دارد به سله. این من هستم که آمده ام خودم را در این تنگنا قرار داده ام، میخوام در خانه قصبی نماز بخوانم. میگن متزاحمه. این مطلب اول. المطلب الثانی، مطلب ثانی این است که اختلاف دوتا استصحاب گاهی ناشی از گاهی شک من در یکی از مستصحبها ناشی از دیگریه، شک در یکی مسبب از دیگریه، ارتباط به خارج ندارد. فرض کنید عبای من نجسه، آب آفتابه هم مشکوک و طهارت و نجاسه است، مستصحب و طهاره است، و الا احتمالم میدم که آب آفتابه دیشب سگ آب دهنش رو انداخته باشه، ولی مستصحب طهاره. با این آب آفتابه که مستصحب طهاره است، با این عبای نجس را شستم، بعد از شستن این عبای نجس شد مستصحب النجاسه. قبلا قطعی نجاسه بود، بعد از شستن شد مستصحب النجاسه. شک در بقای نجاست ناشی از بقای طهارت آبه، به گونه ای که اگر آب پاک باشد من شک در طهارت صوب خودم ندارم. بنابراین شک در نجاست صوب که آشم امرزا قبل از شستن یا بعد از شستن، بعد از شستن، و الا قبل از شستن که قطعیه، بعد از شستن که من شک دارم که آیا پاک است یا نجس، این شک من مولوده شک قبلیه که آیا طهارت آب باقیه یا نه، به گونه ای که اگر آب آفتابه پاک باشد شک من در اینجا از بین می رود، منقلب می شود به یقین به طهارت. اینه میگن شک سببی و مسببی. و گاهی نخی تعارض اینها معلول شیء ثالثی، از یکدیگر آب نمیخورند بلکه از شیء ثالث آب میخورند. فرق کنید اینا عین طاهرین، دوتا اینا پاک، سگرت شد آب دهانش انداخت، نمیدونم یا در اینا یمین یا در اینا راست. اینجا استصاب طهارت این اینا معارض با اونه، استصاب طهارت اون اینا معارض با اینه، هر دو معلولان به علت ثالثه، سگرد شده آب دهن انداخته. پس اختلاف دو استصاب، نزاع دو استصاب، گاهی یکی مسبب و دیگری سببیه، مثل عبا بعد از شستن که مشکوک و نجاسه هست، این مسبب از طهارت آب. گاهی هم نخی اختلاف این دوتا، تعارض این دوتا معلول علت ثالثه است، سگرد شده آب دهن انداخته، نمیدونیم در کدومه، استصاب طهارت اناء یمین معارض است با استصاب طهارت اناء یسار، یسارم با یمین، هر دو با هم می جنگن. چرا؟ چون علم به ثالث داریم که قطره نجسی در یکی از عینین افتاده. اولی ها را میگن طولیان، دومی را میگن عرضیان. اون دوتا طولیان، این دوتا چی آقا؟ عرضی. اولی میگن شک سببی و مسببی، دومی را میگن شک سببی و مسببی، میگن غیر سببی و مسببی. و بلکه عرض هم هستند، نه این ترجیح بر آن دارد نه آن ترجیح بر این. این هم امر دوم. آقای همدانی چند تا امر نقل کردی؟ دو تا. یک، الفرق بین التعارض و التزاحم، اون مربوط است به مقام انشاء، این مربوط است به مقام امتثال. دو، تعارض الاستصحابین علی قسمین، گاهی تعارض احدهما مسبب از دیگری، یعنی شک در یکی، کلمه شک بگیم، شک در یکی مسبب از دیگریه، گاه نخه شک در هر دو مسبب از امر ثالثه. پس کلمه شک بگیم، شک در یکی گاهی مسبب از دیگری و گاهی نخه شک در دو مسبب از امر ثالث. الامر الثالث، امر ثالث بگیم، ما هو المیزان فی شک سببی و المسببی. یه نکته در این سومی هست، میگیم بعدن وارد مبحث میشیم. شک سببی و مسببی یه دونه شرط دارد، اون این است که شک در احدهما ناشی از شک در دیگری باشد، به گونه ای که اگر در دیگری اصل جاری کنیم شرعاً از مسبب هم رفع شک بکنه. میزان چه شد؟ شک در مسبب صوب باشد، معلول شک در طهارت آب، به گونه ای که اگر طهارت آب را استصحاب کنیم یترتب علیه شرعاً طهارت الصوب. این مهمه، یترتب علیه طهارت الصوب شرعا. پس باید بین مسبب و سبب ترتب شرعی باشد، به گونه ای که اگر اصل را در سبب جاری کردیم شرعا طهارت الصوب یترتب علیه. شرع مقدس گفته باشد که اگر با آب پاک نجسی را شستی اون نجس پاک می شود، ترتبش باید ترتب شرعی باشه. خرج در جایی که شک در یکی مسبب از دیگری هست اما ترتبش عقلیه. مثلا شک دارم که در این اتاق، سابقا در این اتاق انسانی بود، حالا شک دارم که آیا انسان هست یا نه. من استصحاب انسان میکنم اما نمیتونم فرد را ثابت کنم، فرد زید. چرا؟ چون ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه. عقل میگد اگر در اتاق انسان هست پس زید هم هست، چون کلی طبیعی در ضمن فرد محقق می شود. فرض کنید که در این اتاق انسانی بود، استصحاب انسان کن، اثرش را بار کن. نظرت لله اگر در این بیت انسانی باشد درهمی بدهم، اگر زیدی باشد دیناری بدهم. شک در بقای زید ناشی از بقای انسانه، شک در بقای زید ناشی از بقای انسانه. شرط اول هست اما شرط دوم نیست. دوم کدوم؟ که بقای دومی از آثار اولی باشد. شرط نگفت است که کل ما کان فی البیت انسانان فزیدان موجودان فی البیت. این عقل میگد که انسان بدون فرد محقق نمیشه. پس در این امر سوم چیز جدیدی گفتیم ها، تکرار دومی نشد. دومی در سومی هم اجمادن هست، اون این است که شک در مسبب ناشی از شک در سبب باشه. اضافش اینه، به گونه ای که اگر قصد را در سبب جاری کردیم شرعا یترتب علیه یرتفع معه شک در مسبب. شرع بگد که اگر سبب هست پس مسبب هم چنین و چنان. شرع میگد اگر آب آفتاب پاکه پس این لباس هم پاکه. اما اگر شرع نگد عقل بگه، عقل میگد اگر انسانی در بیت هست پس فردی هم در بیت هست. فرض کنید نذر کردم خدایا انسانی باشد یک درهم، فردی باشد، علی زید نگو، فردی باشد یه درهم دیگر، اون ثابت نمی شود. چرا؟ ترتب وجود فرد بر وجود انسان لیس شرعی بل عقلی. آقایان این را حفظ کنید، خیلی از جاها در فقه میگن این دوتا از سببی و مسببیه. باید دقت کنید سببی مسببیه آیا ترتب هم شرعیه یا ترتب عقلیه. باید رفع شک از مسبب مترتب بشود بر رفع شک از سبب شرع. گفتم آقا کچلو، رفع شک از مسبب شرعا مترتب بشود بر رفع شک از سبب. شرع بگد که اگر سبب چنینه پس مسبب هم چنین و چنانه، و الا اگر عقل بگد نه. اذا عرفت هذه الامور الثلاثه چه شد؟ یک، الفرق بین التعارض و التزاحم. دو، بر اختلاف الاستصحابین، گاهی سببی و مسببیه گاهی ناشی از عامل ثالثه. سوم، در شکل سببی و مسببی باید ترتب مسبب بر سبب ترتبش شرعی باشد نه عقلی. اذا علمت هذا فعلم ان الشیخ الانصاری اقام دلائل اربع الا تقدم استصحاب سببی بر مسببی. چهار تا دلیل اقامه کرده. آقایان بخواد مطالعه کنید رسائل جاش نشون دادم. از قواعد اربع رد بشید، قاعده ید، اصالت الصحه، قاعده فراغ، بعدن مسئله قرعه، بعدن تعارض استصابت را مطرح بکنه. چهار تا دلیل میاره، ولی مرحوم آخوند در کفایه یه دلیل بیشتر نمیاره، چون بنا شد که ما اصول را مختصر کنیم دیگه، طولش ندهیم، مختصر کنیم، از اون حالت تورم در بیاریم. یه دلیل بیشتر نیست، اما این یه دلیل دو بیان داره. اگر کفایه را مطالعه کنی یه دلیله، اما دو جور تقریر می شود. ما اول کفایه را تقریر می کنیم و با همون مکتب را تمام می کنیم، به بقیه ادله شیخ ما رسیدگی نمی کنیم جز یک مورد که در اثنا میاد. دیگه آقایان خودشون رسائل را خوندن، دیگه تکرار اونها لازم نیست. همان یه دلیل کفایه را پرورش میدیم ببینیم چیه. آیا آخوند بیانش اینه، میفرماید که اگر قصد را در سببی جاری کردیم در ناحیه مسبب نقض یقین به یقین کردیم. داریم قالب گیری میکنیم، ما عبارات کفایه را در قالب های کوچیک میریزیم تطبیق کنیم. اگر ما قصد را در سببی جاری کردیم، گفتیم این آب آفتابه سابقا پاک بود الانم پاکه، پس صوبی که با این آب شسته شد پاکه، در ناحیه صوب نقض یقین به نجاست با یقین به طهارت میشه. دیگه نجاست صوب نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین. اگر اصل را قالب گیری کن، اگر اصل را در ناحیه سبب جاری کردی، گفتم این آب محکومون به طهاره، رفعیت آقای نعمانی، رفعیت از نجاست صوب، نقض یقین به یقینه. آقای کرمانی چی گفتن؟ رفعیت از نجاست صوب، نقض یقین به یقینه. دیگه شهریه باره نباید قطع کنی. اگر من گفتم آب آفتاب پاکه و گفتم صوب پاکه، رفعیت از نجاست صوب، نقض یقین به یقینه. کار خلافی نکردم. اما برعکس، اگر بگید نخیر، نجاست صوب باقیه، با این آب آفتابه که من این را شستم، عرض کنم خدمتتون که نجاست صوب باقیه، توهین به این آب آفتابه کردی. چرا؟ شرعاً آب آفتابه پاکه و از آثار ماء طاهر، آی قومی دنبالش بگو، از آثار ماء طاهر پاکیه صوب مغسوله. تو توهین به من کردی. از آثار طهارت آب مستصحب طهاره، از آثار ماء طاهر طهارت ملاقی آنه، طهارت صوب مغسوله. پس در اینجا نقض یقین به شک شد. شما آمدید عرض کنم آثار آب را از بین بردی و حال اینکه یقین نداشتید، بلکه با شک، بلکه با شک. پس از یک طرف ماه، از طرف دیگر ستاره است. ماه یعنی چه؟ اون این است که اگر بگیم آب آفتاب پاکه و از آثار ماء طاهر این است که ملاقی اون پاک باشد، رفعیت از نجاست صوب، نقض یقین به نجاست با یقین به طهارته. یقین به نجاست رفعیت کردیم با یقین به طهارت. اما در عکس، در عکس نقض یقین به شک خواهد کرد. اگر بگید نجاست صوب باقیه، شما آمدید یقین را با شک شکستی. ببین یقین متعلقش چیه، شک متعلقش چیه. تو عبارات کفایه متعلق نیمده. یقین به طهارت صوب از آثار آب پاکه. این یقین به طهارت صوب را با چه شکستی؟ با شک در نجاست صوب. نه که بعد از شستن برای ما شکی حاصل شد. شما با شک در نجاست صوب آمدید این یقین را بی آبرو کردی. آب آفتابه که پاکه، ملاقش هم پاکه. این یقینیه. این یقین را با شک شکستی. شک کدوم؟ شک در طهارت و نجاست صوب بعد از شستن. این حاصل تقریر مرحوم کفایه است. البته در کفایه خیلی زرنگی کرده، متعلقها را نیاورده. باید خودتون متعلقها را بیاری، ضمیرها را باید برگردونی. پس از یک طرف اگر بگیم اصل سببی جاریه، نقض یقین به نجاست با یقین به طهارته. یقین به نجاست یرکفه با یقین به طهارت. اما اگر بگیم نه، نجاست صوب باقیه، این نجاست مشکوکه، این نجاست بعد از شستن مشکوکه. با این شک آشوان بذار کدوم شک؟ شک که در طهارت صوب بعد از شستن، با این شک یه دونه یقین رو خراب کردی. کدوم؟ یقین این است که آب طاهر ملاقش هم طاهره. اینه بگم. بدان دومی که دارد مرحوم آیا آخون، اون این است که می‌فرماید اگر اصل سببی را بر مسببی مقدم کنیم، تقدمش تخصصیه. نه اینکه این یقین است، یقین به طهارت دنبالش، یقین به طهارت ملاقیه. اگر این را مقدم کنیم بر نجاست صاب، از قبیل تخصصه. و اما اگر عکس کنیم، بیاییم نجاست صاب را که در حال شکه، که در حال شکه بعد از شستن، که در حال شکه بعد از شستن، اگر نجاست صاب را که حالت شک دارد این را مقدم کنیم بر اصل سببی، باید تخصیص باشه. بگیم الماء الطاهر ملاقیه طاهر الا فی هذا المورد، الا فی هذا المورد. آب طاهر همه جا ملاقیش پاکه، اما در اینجا ملاقیش نجسه. و اذا دارد امرو بین تخصص و تخصیص، کدوم مقدمه؟ تخصص بر تخصیص مقدمه، بلکه دوره. آیا آخون این دور را هم دو جا تا حال به کار برده؟ یه جا کجا به کار برد؟ گفت اگر بخوام اصل را بر اماره مقدم کنیم تخصیصاً، دوره. تخصیص فرع حجیته، حجیت هم فرع تخصیصه. اینجا هم تخصیص فرع حجیت اصل مسببیه، حجیت اصل مسببی هم فرع تخصیصه. تا اینجا ما النقالو کالبقار چیزی از خودمون نگفتیم، کفایه را تقریر کردیم. بقیه ادله شیخ خیلی ادله عرض کردم خدمتون که دلیچیه، دلچسمیست. این دلیلی که آقای آخوند آورده این خیلی دلیل محکم، البته در کلمات شیخ هم هست. تا اینجا ما تقریر کردیم، آیا همینجا ما سکوت کنیم یا نخی ما حق نظر داریم؟ ما هم در بیان اول نظر داریم، هم در بیان دوم. بیان دوم که امر دائره بین تخصص و تخصیص، و تخصیص هم مستلزم دور این باشه. فعلا برگردیم بیان اول را روشن کنیم. ما میگیم جناب آقای آخوند، شما یه چیزی را مسلم گرفتی، روی مسلم این مطالب را میگید. میگید اگر بگیم صوب پاکه، نقض یقین به یقین کردیم. اما اگر بگیم صوب نجسه بعد از شستن، نقض یقین به شک کردیم. یعنی یقین به آثار طهارت آب را با شک در نجاست صوب نقض کردیم. این مبنی برای این است که یکی را حلوا حلوا کردی. کدوم را حلوا حلوا کردی؟ اصل سببی را حلوا کرده گوشترش، مسببی را هم گذاشته زیر پاش. البته اگر این باشد که اصل سببی مسلم الحجیه باشد، مسبب هم مشکوک الحجیه باشد، حق با شما. و اما اگر نه، بگیم اینها فردانه للعام، لکن قضل یقینه به شک. دوتا فرد دارد، یک فردش طهارت آب آفتابه است، فرد دیگرش نجاست صوب مقصوده. این دوتا عرض هم هستن. چرا باید اصل سببی بر مسببی مقدم بشه؟ صبر کنید تا آخر توجه کنی، من حلش میکنم. اگر یکی را تاج سر کنی، یکی را زیر پا بندازی، حق با شماست. و اما اگر هازانه فردانه لعام من واحد، اکرم العلماء، هم سید فرده و هم شیخ، بین هما فرقی نیست، هر دو در عرض همه. نحوی هم عالمه، صرفی هم عالم. اینجا هم ما دوتا عصد داریم، یک عصدمون طهارت آب سابقا پاک بود، عصد دیگرمون نجاست صوب سابقا نجس بود، بعد از شستن شک داریم. شما میگید نه، اگر آمدیم گفتیم صوب پاکه، رفعیت از نجاست قطعی کردیم با یقین. اگر گفتیم صبح پاکه، رفعیت از یقین کردیم به یقین. کدوم یقین؟ آب آفتابه که یقینی نیست که. آب آفتابه همچی آقا مشکوک و طهارت بنده جاسه. شما آب آفتابه را با بحر خزر قیاس نکن، با کر مقایسه نکن. آب آفتابه است، اینم مشکوک و طهارت و نجاسه. این کلمه را نگاه کنی، ضربه به کجا وارد میشه؟ آقا جواد بار چه گفت؟ گفت رفعیت کنیم از نجاست صوب، شهریه ما را قطع نباید بکنی. چرا؟ رفعیت کردیم از یقین به یقین دیگر. اون یقین دیگر کدومه؟ طهارت صبح. طهارت صبح که طهارت آب اون که مشکوکه، اونم مشکوکه، فرق نکرد. بله، در آب آفتابه طهارت قطعی بود، حق با شماست. ولی آب آفتابه اینل مثل صبح، هر دو کیچن. اون میگه سابقا نجس بودم، حالا نجسم بعد از شستم. اینم میگه سابقا پاک بودم، حالا هم پاک. هر دو مشکوکن. چطور میگید رفع الید؟ دنبالشو بگید. رفع الید از نجاست صوب، این نقض یقین به نجاست با یقین به طهارت. کدوم یقین به طهارت؟ خب آب مشکوکه. بله، میدونی چه میکنی؟ اول حلوا میکنی، استصحاب را در اصل سببی جاری میکنی، میگید این شرعن پاکه و هر چیزی که پاک شد مداقشن پاکه. این حرفا را میزنی. بله، ولی فرض این است که اینها فی ارزن واحدن. شما اول عرض کردم اصل سببی را جاری میکنی، بگید این آب پاکه و کل ما این طاهر فملاقیه طاهر. اینو درست میکنی، میگید رفع الید از نجاست صوب بعد از شستن نقض یقین به یقین. از کدوم یقین؟ هنوز این دوتا عرض هم هستن. نباید اول اون را جاری کنه سراغ این بیایی، و نباید اول این را جاری کنه سراغ اون بیایی، بلکه هر دو فی ارزان متساویان. تمام نکته این است که اول شیخ مسلم گرفت که آل آخون که اصل در اصل سببی جاری میشه، حلوا حلوا کرده گذاشته سرش، آب پاکه، مناقش پاکه. پس اگر بگیم این نجس پاکه، نقض یقین به نجاست با یقین به طهارت. بگیم حاضر اول کلام که سراغ او بری، هر دو متعارضانن، با هم می جنگن. این مش به اون می زند، اون هم مش به این می زند. شما حق ندارید یکی را جلوتر بندازی. بنابراین هر دو نقض یقین به شکه، هر دو نقض یقین به شک. اگر بگید صوب پاکه، نقض یقین به شک کرده. شک کدوم؟ آب آفتابه مشکوکه. عکس، اگر بگید آب آفتابه ملاقش نجسه، اون هم نقض یقین به شک. چرا؟ چون عرض کردم آبی که پاکه شرعاً محکوم است که ملاقی آن پاک باشه. بنابراین هر دو یکسانه. تمام همت این است که شیخ و آی آخون سببی را جلو انداختن، نتیجه میگیرن که این طرف تو سری بخوره. جناب صاحب، اگر بگیم تو نجسی، نقض یقین به شکه. اما اگر بگیم تو پاکی، نقض یقین به نجاست با یقین به طهارته. یقین به طهارت کدوم؟ آثار آب طاهر چیه؟ طهارت ملاقیه. ثم شیخ اعلی الله مقامه، 5 دقیقه وقت داریم، شیخ اعلی الله مقامه میگه نه، من اول میرم سراغ سببی، او را قشنگ میسازم، اون موقع حرف من درست میشه. چرا؟ رتبتن مقدمه، اصل سببی شکش شک سببیه، اما در مسبب شک ما شک مسببیه. او رتبه واحده، این رتبه دوم. لاکن قضل یقینه به شک اول، لاکن قضل یقینه به شک اول سببی را میکیره، یه چپقی میکشه، یه قلیونی میکشه، بعد میرد سراغ دومی. در این زنی که میخواد قلیون بکشه کار درست میشه. میگیم جناب صاحب من رفعیت میکنم از نجاست تو. چرا؟ به وسیله یقین به طهارت. این حرف شیخ درست نیست. چرا؟ رحمت الله علی السید الاستاد میفرماد رتب، رتب خوردنی نه ها، توجه کردی؟ رتب جمع رتبه. رتب عقلی در امور عقلیه مطرحه و الا در ادله شرعیه همشون یکسانن، سببی و مسببی با هم تحت لا تنقض داخلن. اونچنان نیست که اول سببی را دروا کنن، بفرماید بشینید یه چایی براش بذارن، بعدن بگن مسببی شما وارد بشید. این در امور عقلیه است که علت رتبهش مقدم بر معلول. اما در احکام شرعیه فالجمع که اسنان المشت، این حدیث را خوندید؟ الناس که اشنا که اسنان المشت، مردم مانند دانه های شانه هستند، همه یکسانن. حالا که یکسان شد به هر کدام دست بزنی نقض یقین به شک کردی. بگید صاب تو پاکی، نقض یقین به شک کردی. به این بگید آب ملاقی تو نجسه، نقض یقین به شک کردی. هر دو الان وسط واحد. الهنا تم، الهنا تم نقد البيان الاول، الهنا تم نقد البيان الاول. بيان دوم که یک طرف تخصیصه، یک طرف تخصصه، میماند برای شنبه. فردا به یک عنوان روز وفات، روز شهادت، شهادت امام حسن، به یک معنا روز ولادت امام کاظم. با یه چشم میگریم، با یه چشم میخندیم. حوزه تعطیله، اما عرض کردم صدا و سینا از اون طرفه. چون از اول زمان آقای حاج شیخ فردا را تعطیل میکردن، ما هم تعطیل میکنیم شنبه انشاءالله. ولی دیگه تا شنبه گفته های ما فراموش نشه ها، بحث ادامه داره.